میگذرن و بعد هم اصلاح و تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکل پیش نمیاد و مردم آماده هستن.
ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد.
جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی اینها باشن.
آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد.
زعامت در اداره کشور حقیقتاً یک دخالت اجرایی است. احتیاج به مسئولی، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشوره، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه. و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بنبست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره. و لکه ما تجربه نکردیم، ای بشه این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه صد برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه.
آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت: در مسائل اجرایی شورا ناموفق است، ولی در قانونگذاری شورا کارایی بهتری دارد.
در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جاها انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟
ایشان همچنین شخصیت‌های پیشنهادی خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند.
جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی، همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستن که بیشتر مسائل انقلاب تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل هم میدونن. و الان اگر چنونچه در این شورا حاج احمد آقا قرار بگیرد، یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتره.
واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد، اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می‌شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می‌داد، از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی به خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. سپس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبای قرای خود شناخته می شد.
زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند، تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد.
اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست سواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمی قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما سواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم سواک به سر می‌برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت ها از چشم سواک مخفی نماند. در دیماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت او بود، دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. در میان زندان‌ها و تبعیدها فرصتی اگر پیدا می‌کرد دست به قلم می‌برد و می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. در دهه 40 دو کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد: آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر، همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آلیاسین را با عنوان صلح امام حسن پرشکوه در این نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگردان. برخورد سواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند، اما با شعله ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کنند.
البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن خب من میشناختم. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخر روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود، به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روز هم آشنایی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدانهای پیدایی
روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد ولی سرانجام بازگشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود.
مغزش زدن و استخونهای سرش اینا.
همرزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم. کار طرفدار مجاهدین، کار طرفدار بنی صدر، کار کی اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
تقاضا میکنم هوشیار باشیم، این نارسایی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشی.
هنوز در حال نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش باهنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی میکنند. همه چشما به او جلب شده بود. مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه‌ای با سه کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. درصد آرای او تا امروز در تاریخ کشور بی‌سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرد و تصور میکرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود.
برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در سال 63 به سوریه، لیبی و الجزایر و در سال 64 به پاکستان و 4 کشور آفریقایی خط مقدم مبارزه با آپارتاید یعنی تانزانیا، موزامبیک، انگولا و زیمبابوه سفر کرد. اما در این میان آنچه در سفر به پاکستان رخ داد اتفاقی بی‌نظیر بود. در فرودگاه پاکستان با استقبال رئیس جمهور و نخست وزیر روبرو شد. اما وقتی از فرودگاه به خیابان آمد با حضور انبوه مردمی روبرو شد که به استقبال او آمده بودند. خبرگزاری فرانسه در توصیف این استقبال نوشت هزاران استقبال کننده که تعداد زیادی از آنها صدها کیلومتر را با اتوبوس و اتومبیل های مزین به تصاویر آیت الله خمینی پیموده بودند کاملا کنترل مراسم را از دست نیروهای انتظامی خارج کرده بودند. مقامات پاکستانی نگران شده بودند، چون تاکنون از رئیس دولت هیچ کشور خارجی چنین استقبالی نشده بود. دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز دورانی از آزمون سخت الهی بود. به حرمت نظر امام و شرایط کشور و جنگ هرگز از سنگری که داشت نگریخت.
و امروز هم که ایشون ریاست جمهوری و بعد از امام شخص اول مملکت هستن، من میبینم نه روحیه تفاوت داره و نه اون زندگی تفاوت داره. و اینجا این نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، بسیاری از همدستان و دوستان ایشون که امروز خب همشون هم به حق لقب آیت الله دارند، آقای خامنه ای در زمان تحصیل و امروز ما میدونیم که سطح سوادشون از اونها یا بالاتر بوده یا مساوی بوده، خازانه حاضر نیستند حتی در مسائل علمی که مال روحانیت هست، مال خودشون هست، از این گونه القاب استفاده بکنند.
از مسئولین بلندپایه نظام بود که از همان اول جنگ شخصا به خط مقدم سر میزد و با رزمندگان و فرماندهان گفتگو میکرد.
پیش از هر چیز بایستی از خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم.
همچنین در سال 66 و در اوج حملات آمریکا به ایران در خلیج فارس، آیت الله خامنه ای برای حضور در اجلاس سران ملل متحد به نیویورک رفت. آیت الله خامنه ای در نطق قاطع خود سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا را در پیش روی نمایندگان آمریکا افشا کرد.
انقلاب ما ثابت کرد که میتوان قدرت‌های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر اینکه نقطه اتکایی قوی‌تر از هر قدرت مادی را باور داشت. خدا را بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود. تحریک حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و کمک. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
شما صحبتتون رو امروز با خیلی لحن خصمانه ای مطرح فرمودید که مذاکره مقامات بالای دو کشور امکان پذیر نیست. چرا؟
ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک شهروند آمریکایی خیلی روراست حرف بزنیم، باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا می توانست اعتماد ما رو جلب کنه، خیلی از مشکلات حل می شد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. ما ملت آمریکا رو، یعنی شماها رو، یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدی می دونیم و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده. و یک حقیقت دیگر رو هم بگم، ما تصمیم‌های دولت شما رو در زمینه‌های مختلف از جمله در رابطه با خودمون چندان هوشمندانه هم نمیاد. یک نکته دیگر رو هم بذارید اضافه کنم، چون شما یکی از چهره‌های رسانه‌ای آمریکا هستید، این رو هم بگم که ما از رسانه‌های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حقایق رو درباره ما نگفتن و بسیاری از حرفایی رو که دشمنان ما می‌خواستن درباره ما پخش بشه در رسانه‌های شما گفتند. مثلا من دیروز در نوت گفتم ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای تروریستی از دست دادیم که دشمنان ما در کشور ما انجام دادن. ما بیش از 350 مورد در طول این 6-7 سال گذشته انفجار در مسجدها، در میدانها، در مراکز عمومی و نماز جمعه ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه های شما به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن، اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه های شما هم تکرار میکنن و کسی هم از دولت آمریکا نمیپرسه که چرا شما خودتون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریست هایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت میکنید اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید. به نظر من این جای گله فقط از دولت آمریکا نداره، بلکه یه قدری هم از شما اصحاب رسانه ها هم بایستی گله کرد.
بعد از قبول قطعنامه 598 پیشروی ارتش بعثی به داخل خاک ایران ادامه داشت. در تابستان 67 آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای به ائمه جمعه از آنان خواست تا برای دفاع از کیان اسلام و ایران به مناطق جنگی بروند و خودشان همان روز راهی جبهه‌های جنگ شدند.
هر وقت من فکر اینو می‌کنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدان‌های شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
جنگ تمام شد و روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک مجتهد به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد، غافل از اینکه آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود. در ادامه بحث درباره رهبری فردی یا شورایی، آقای سید مهدی روحانی به دفاع از رهبری فردی صحبت کرد.
اما شورا مجموعاً فرمانده های ما مثلا 5 نفر باشن یا 3 نفر باشن، این یه همجور چیزی خیلی ناجوره. یعنی سابقه توی روایات اسلامی و تواریخ اسلامی و اینها نداره و بالاخره هم گمان نکنم که اینجور باشه که بتونه امر پیش بره. بلا شک در قصه انقلاب ما امام خودشون عرض کنم که فرمانده همه چیزا بودن و دستور میدادن و پیش میرن. بلا شک اگر به دستور با مشورت آقایان دیگه بودن و به این جایی که ایشون رسوندنش نمیرسید.
آقای عبایی خراسانی هم میگفت اگر کسی واجد شرایط پیدا شود رهبری فردی ارجحیت دارد. سپس ایشان نظرشان را درباره اعضای شورای رهبری اعلام کردند.
سران سه قوه هماهنگ بودند، سالهای سال کار کردند در این جامعه، امتحان دادند و اکثرا سران سه قوه اونطوری که ما اطلاع داریم در کنارشون آقای حاج احمد آقا بوده، این 4 نفر و از خبرگان هم عرض کنم که شیخ الخبرا جناب آقای مشکینی اضافه میشن و این 5 نفر رو ما پیشنهاد میکنیم.
آقای حسن همتی هم معتقد بود اگر فردی واجد شرایط باشد ارجحیت بر شورا دارد.
به طور کلی حکومت اسلامی چه در محور نبوت و چه در محور امامت و چه در دوره ریبر در رابطه با خالق متعال هست. در مرحله اول وقتی فرد جامع شرایط وجود داشته باشه مسئله فردی تعین پیدا میکنه.
آقای جنتی در دفاع از رهبری فردی شروع به صحبت کرد و پذیرش شورایی بودن رهبری را فقط در صورت ضرورت امکان پذیر میدانست.
ولی مادامی که احساس ضرورت باشه من به نظرم شورا درست نیست، چون ما اگر بخوایم به نظر حضرت امام تمسک بکنیم ایشون برای من خیلی روشنه که نظرشون فردی بوده. همین نامه هم که برای جناب آقای مشکینی نوشتن کلمه فرد رو به کار بردن در دو جا، که اگر فردی را خبرگان تعیین بکنن بعد اون فرد مورد تأیید باشه ولایت فقیه را پیدا میکنه، تعبیر فرد به کار بردن.
آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا و فرد.
بعد از سخنان آقای جنتی، در حالی که تعدادی از اعضا برای صحبت درباره فردی یا شورایی بودن رهبری ثبت نام کرده بودند، آقای طاهری خرم‌آبادی منشی هیئت رئیسه پیشنهاد کفایت مذاکرات در این زمینه را داد. اما قبل از اینکه رأی‌گیری انجام شود، آقای امینی که در شورای بازنگری قانون اساسی نیز حضور دارد، یک نکته ضروری را به اطلاع اعضای خبرگان رهبری می‌رساند.
بله، من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که در مخالفت با شورایی و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم.
آقای امینی میفرمایند چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر تو شورا تصویب شد بعدم مشکل پیدا میکنه. طبعا این ما هرچی انتخاب بکنیم، ببینید، ما هرچی انتخاب بکنیم حتما این محدوده به اونیست که قانون اساسی بعدن تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد خود طبعا باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی.
در نهایت برای کفایت مذاکرات رأی گیری شد و کفایت مذاکرات رأی آورد.
خیلی خوب، آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. رأی آورد، اکثریت قوی است. الان رأی میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن، کدومشو اول رأی بگیریم؟ قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رأی میگیری هرچی باشه این محدود تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی، که این تا اون زمان های نخواستیدن اعلام کنید اعلام نکنیم. ولی ولی خود به خود اینه، یعنی نشه، بله، در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه.
اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
خیلی خوب، آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرمایید. 44-45 نفر ایستادن، فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیریم. منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتن فرد دیگه جای صحبت نیست.
وقتی رأی گیری شد و گزینه رهبری شورای کنار رفت، از میان مجلس چند نفر از اعضای خبرگان تصمیم گرفتن نام آیت الله خامنه‌ای را مطرح کنند و از آقای هاشمی رفسنجانی بخواهند تا سخنان امام درباره شایستگی آیت الله خامنه‌ای به رهبری نظام را با خبرگان ملت در میان بگذارد.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان. آقایون، آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله‌ای درباره آیت الله خامنه‌ای گفتن، اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا بله.
آیت الله خامنه‌ای هم مثل دیگر مبارزین پیشکسوت از همان آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 همراه امام بود.
امام تصمیم گرفته بودند که از دهه عاشورا، از دهه محرم که به طور طبیعی مردم در دهه محرم یک هیجان و شور و آمادگی زیادی دارند، کمال بهره برداری رو بکنند در جهت عمومی کردن و به اطلاع همه رسوندن ماجرای مدرسه فیضی. این بود که افراد رو فرستادن به شهرستان‌ها و به همه علمای شهرستان‌ها، مخصوصاً شهرستان‌های بزرگ مثل مشهد، مثل تبریز و شیراز و جاهای دیگه، به علمای اون مناطق پیغام دادن و دستورات لازم رو به همه این آقایون دادن. خود من اونی که دقیقاً یادمه رفتم خدمت ایشون منو فرستادن مشهد و من رفتم مأمور شدم که برم خدمت مرحوم آیت الله میلانی که اون وقت اول در مشهد بودند و همچنین و بقیه علمای مشهد، و به اینها چند موضوع رو بگم که این موضوعها سری بود اون روز. یکی مسئله دخالت سیاست‌های اسرائیلی و امریکایی در مسائل ایران بود، اینو لازم بود من برم تفهیم کنم به آقایون و براشون تشریح کنم. دوم این بود که از روز هفتم محرم